بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. آیه 28 از سوره بقره. لغات این آیه قبلا صحبت شده. ماده کفرش در آیه ششم ان الذین کفروا. فقط موضوع موت در بینه، که این هم در آیه 18 یا 19 اشاره شد. فقط یه مختصر توضیح اینجا لازم است. ماده حیات هم در ضمن ان الله لا یستحیی بیان شد، ولو قسمت استحیا گفته شد. حیات هم از نظری که چقدر ماده هست ذکر شده، ولی باز احتیاج به توضیحی دارد اینجا که عرض می شود انشاءالله، و دیگه مطلبی ندارد و لغتی ندارد. ترجعونش هم در آیه 18 صحبت شد. حالا اونایی که احتیاج به توضیح دارد، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن. اموات به نظر ابتدایی میاد که جمع موت باشه، ولی جمع میته. موت به معنای اون عرضیست، یعنی زوال حیات، و اون رو جمع نمی بندن. چیزی که یک معنای عرضیست به معنای زوال حیات، این مانند مستره و مستر رو جمع نمی بندن. علاوه که اینجا اون زوال حیات منظور نیست، بلکه مراد موجود زائل الحیات، موجودی که بیروحه، موجود جسمانی بیروح. بنابراین این اموات جمع میت، میت مخفف میت، میوت بوده، میت شده و بعد تخفیفا میت گفتن، و الان این یه مبدل از واوه، لذا در جمع بر میگرده میشود اموات. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن، یعنی شما میت بودید، مرده. این که از نظر اشتقاقش، اما از نظر معنا به انسان قبل از این که به وجود بیاید و حیات داشته باشد می شود گفت میت، یعنی وقتی که ذرات پراکنده در جهان بوده، یا تا اندازه جمع آوری و به صورت نطفه یا مضغه یا علقه. نطفه در صلب، مضغه علقه در رحم. آیا موقعی که به صورت ذرات بوده یا به صورت نطفه یا مضغه یا علقه می شود گفت میت؟ این اطلاق میت را می پذیرد، یا میت موجودی است که روح داشته و روح ازش زائل شده، لذا وقتی انسان زنده است بعد می میرد میت گفته می شود؟ اما قبلا هم می شود گفت میت و میت. این محل بحثه و به ذهن نزدیک نمیاد بهش گفته شود میت، مگر به اعتبار آینده. چون این موجود در آینده زی حیات خواهد شد، الان که فاقد حیاته بهش میگن میت، که قابلیت حیات دارد. از این جهت گفته میشه موجوداتی که قابل حیات هستند و در مسیر پذیرش حیاتن به اونها میت گفته میشه، به اعتباری که کأن واجد حیات شده اند و از دست داده اند. میبینیم در زمین این معنا رو خداوند اطلاق فرموده است و آیت الله الارض المیته احییناها. یکی از نشانه های قدرت ما برای مردم این زمین مرده است که زنده اش کردیم. میبینیم اینجا میت گفته میشه بر زمینی که در مسیر زنده شدن و رشد گرفتن و رشد نباتاتش هست. اینجا هم به همین که در مقام گرفتن حیاته و در آستانی گرفتن حیاته و الان نداره میشود اطلاق میت برش کرد. به اصطلاح قرآن هم در باره انسان هم در باره زمین اینه که لفظ میت و میته و میت را اطلاق می کند بر این موجود قبل از این که حیات گرفته باشد. از جمله اینجا این معنای کنتم امواتن فاحیاکم، احیاکم از ماده حیات. لغویین در اینجا چیزی ندارن که قابل ذکر باشد، فقط معنای حیات چیه؟ این معنای حساسیتی که در این موجود زنده که یک صنفش انسانه این رو بهش میگوین حیات، این حساسیت و درک کردن. منتها یه مقدماتی قبل داره که باید قابل نمو باشه، اون نمو را میشود گفت حیات مجازن، چون در آستانه حیاته به اونم میگن حیات، ولو در علم نبات شناسی رسمن بهش میگن حیات. اما این حیاتی که در لغت آمده در لغت عرب حیات گفته میشه به این حساسیت، حساسیتی که در صنف حیواناته. منتها همونطور که مکرر عرض کردم لغت گاهی خود به خود گسترش پیدا میکنه، جاهای قبلی و بعدی رو میگیره، به اصطلاح علمی ملزوم و لوازم رو هم زیر بال خود میگیرد، برای یک شیء ملزومش رو میگیره، لازمش رو میگیره، ملازمش رو میگیره، که در این باره تا حالا چند مدت صحبت کردیم. حساسیت معنای حیاته، ولی موجودی که میخواد حساس باشه باید نمودم داشته باشه. رضا حیات رو میبرن به نمو در نباتات هم اطلاق میکنن که این مقدم بر این حساسیت، بر اون نمو نباتی هم حیات اطلاق میکنن. و بعد این حساسیت تکامل پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، در موجود انسانی دارای نیروی تفکر و سنجش میشه. این از لوازم کمال حیاته، لوازم کمالی حیاته، ولی بر خود همین تفکر حیات اطلاق میکنن. پس اونجا بودن به اون مقدمه قبل از حیات یعنی نبات و نمو، به اون حیات اطلاق کردن مقدمه قبل از حیات، و حالا آمدن به فکر و عقل هم حیات رو اطلاق میکنن از بابی که این از لوازم کمالی حیاته. گاهی به خود همین میگن حیات. لذا او من کان میتن فاحییناه، کافری که مرد. الان این زندگی، زندگی فکر نه زندگی جسم، زندگی ایمان نه زندگی بدن، نه ازالت برش حیات اطلاق میکنن از باب توسعه در لغت. حالا این که مقدار راجع به بحث لغویش، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، چگونه به خدا کافر می شدید با این دلیل روشن در وجودتون. این با این دلیل رو جز ترجمه قرار ندید در پرانتز. چگونه به خدا کافر می شدید در پرانتز، با این دلیل روشن در وجود خودتون که موجود بی جان بودید، شما را زنده کرد، سپس می میراند و باز زندتون می کند پس از آن به سوی او بازگردنده می شوید. آیین در ترجمه هم دقت کنند، ترجعون بریم به ترجعون، ترجعون به سوی او بر می گردید، اما اینجا ترجعونه، به سوی او بازگردنده می شوید. این آیه در مقام چیست؟ چه استدلالی میخواد بکنه؟ کیف تکفرون بالله، چطور کافر به خدا میشوید؟ با اینکه این دلائل قدرت رو دارید میبینید که موجود بیجانی بودید، به شما حیات داده شد. خب این مقتضای فطرت انسانه که از این نظم و از این ارتباط موجودات با همدیگر و مسیرش به جانب تکامل تا بشه موجود جندار و چین موجود مدرک، این رو انسان میبینه. یه ناظمی باید پشت سرش باشد و طرحی باید باشد و طبق طرح و برنامه‌ای که ناظم تعیین کرده موجودات به سیر خود ادامه بدن. این در فطرت انسان خوابیده. قرآن آمده فطرت رو بیدار بکند با لفظ کیفه، با استفهام بیدارگر این فطرت، به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید خداوند پیامبران را فرستاد یکی پس از دیگری برای چه و چه و چه و لیسیرو لهم دفائن العقول، تا نهفته های عقل و خرد را برای اینها برافشانند و خفته های فکریشون را بیدار کنند. کیف تکفرون اینطور بیداری میده. سقراط در مکتبش وقتی با مردم صحبت میکرد به سؤال افکار رو بیدار میکرد، سؤال میکرد، تردید میانداخت به این مطالب. زن میگفت مادر من قابله بود، من خودم هم قابله هستم، قابله فکر، میخوام بزایانم افکار را که افکار تولید کنن، مطلب را همینطور نگیرن. با سؤال 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 خفته ها بیدار میشد. اینجا کیف تکفرون، شما چطور به خودتون اجازه کفر میدید و به اون کسی که دستش پشت سر موجودات به عنوان پشتوانه و طرحش به عنوان راهنمای موجودات به جانب کمال در کاره، چطور کف می‌دازید؟ نمی‌بینید موجودات مرده و بیجانی بودید، به شما جان داد. تا اینجا استدلال خوبه. ثم یمیتکم، اینجام خوبه، بعدم شما رو می‌میرونید. ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، بعد شما را زنده می کند بعد به سوی او بازگشت دارید. میگن ما این را قبول نداریم. تا اینجاش قبول، مطابق فطرت من هست، اما این تتمه چطور می خواد جز استدلال قرار بگیرد؟ ثم یحییکم، این بحث معابه، بحث معاب را بایستی انبیا بگویند بعد از تسلم نبوتشون، یعنی پس از اثبات کردنشون نبوت خیش را، و وحی را بر ما بخوانند و ما اعتقاد به وحی پیدا بکنیم، اونجا اعتقاد به معاد پیدا خواهیم کرد. این چطور آمده جز استدلال قرار گرفته؟ این آیون متذکر نبودن که هفته قبل تذکرشون بدم، رو این خوب دقت بکنم. و اگر اهل مراجعه به تفسیرم بودید میبینید مفسرین اینجا دست و پای میزنن که این رو بتونن یه جوری توجیه بکنن، از جمله بیضاوی، از جمله ابی سعود و بعض دیگر به تبع این دو، و بعضی هم زود رد شدن، نخواستن اینجا تأملی بفرماید. استدلال فطریست، برافشاندن یه مطلبه. کیف تکفرون بالله، چطور به خود اجازه کفر میدید و حال اینکه این دلیل رو میبینید؟ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم، تا اینجاش میبینی، ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این مطلب با فطرت دمساز نیست، هنوز رو ندیدیم. اون مطلبی که میخواد برای ما استدلال بکنی تا یمیتکمش میاد، اما بعدش برای ما روشن نیست و بحثم بحث استدلاله، بحث بیدار کردن فکره. علاج اون دو جمله آخر چیه؟ به این زاوی میگوید وقتی که دیدند خلقت را، موتی بود بعدش حیات و بعد باز اماته، از این استدلال خواهم کرد که اون که قدرت دارد بر احیاء این موجودات بعد از این که بی جان بودن و باز با قدرت موجودات را میراند، اون این قدرت رو دارد که دوباره زنده کند و به سوی خود رجعت بدهد. پس استدلال زاییده می شود از این مطلب دوم. کسی که خلقت اول رو دید می تونه استدلال بکنه برای خلقت دوم، و خود قرآن هم اینطور تکیه کرده، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذکرون، شما دانستید نشأه اولا را، چرا متذکر نمیشید؟ این طرز استدلال بیضاوی است و ابو السعود و من هذا هزلهما. بیشان میگوییم که اگر در بحث معاد بود این حرف خوب بود، در بحث معاد، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذکرون. من دارم میگویم معاد حق و زندتون میکنم، چرا اینجا پا میفشارید و لجاج دارید؟ مگر ندیدید نشأه اول را؟ اونی که نشأه اول رو برپا کرده نشأه دوم برش یکسانه، به اصطلاح شما آسان‌تر، ولی برای من همش یکسانه، مشکلی در بین نیست، برای من آسان نشأه دوم. اگه در بحث معاد بود این خیلی خوب بود، اما بحث توحیده. علاوه یه جای دیگه هم داریم آیه 19 از سوره عنکبوت، اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. اونجا میام که استدلال آمده، اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، آیا نمیبینن چگونه خداوند ابتدای به خلقت کرد و ایجاد کرد بعد خدا اعاده میکند؟ نمیبینن؟ خب کفار میگن نه، دومش نمیبینیم، نه دیدن با چشم نه دیدن با فکر، فکر ما راه پیدا نکرده. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. برای این معنا اول اونجا رو جواب میدیم در سوره عنکبوت که در شد که اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق، تمام شد، ثم یعیده جمله مستأنفه است، ثم الله یعیده، آیا نمیبینن خدا چگونه خلقت رو شروع کرده؟ تمام شد، ثم الله یعیده. اگه الله میامد مطلب تمام بود که جمله مستأنفه، ثم یعیده مستأنفه است به قرینه زیدش، ان ذلک علی الله یسیر، خدا اعاده خواهد کرد، این بر خدا آسانه. اون ثم یعیده جزء استدلال نیست، بعد از استدلاله، نمیرن ببینن خداوند چگونه موجودات را شروع کرده، ببینن تا فکرشون آماده بشه، بعد خودش میفرماید ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. و جالب اینه که آیه بعد، آیه 20 خوب روشن میکنه، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، بعد میفرماید ثم الله ینشئ النشأة الاخره ان الله علی کل شیء قدیر. شما برید در زمین سیر کنید ببینید خداوند چگونه خلقت را شروع کرده، تمام شد. حالا با جمله مستأنفه ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، بدانی خداوند نشأه آخرت را دوباره ایجاد میکند. ان الله علی کل شیء قدیر. پس اونجا خوب روشنه راجع به معاد و فقط استدلال به بدء خلقت. بدء خلقت پای شما، اخبار به معادش پای من، این مال اونجا. و اونجا اگه بیزاری استدلال بکنه خیلی خوبه، اما اینجا راجع به خود خداست. کیفت از فرونه بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. تا ثم یمیتکمش انسان میاد میگه بله همینطور، بله همینطور. اما ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، این به از کجا، از کجا من بیابم که من که تا به حال اعتقاد نداشتم حالا با این استدلال مؤمن بشدم؟ این قابل تأمله. برگردیم به آیات نبوت، آیه 23 و 24. و این کنتم فی ریب من ما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. آیه 23 در نبوت چطور صحبت کرد؟ این قرآن بر عبدمون نازل شده، اگر شما شکی دارید مانندش رو بیاورید و از هر که ممکن است نصرت بجویید و کمک بخواهید. این استدلال عقلی. بعد می‌فرماید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اگر که نتوانستید و هرگز نخواهید توانست، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. چه روشن صحبت کرده، اول از فکرشون کمک میگیره. خب شما فکرید این پیغمبر امی قرآن آورده، اگر میگید مال خدا نیست و مال خودشه، تمام جمع بشید یه سوره مانند سورهش بیاورید، سورهاش بیاورید و نخواهید توانست. این استدلال فکری و فکر استخدام کردن. اگر فکر رو بکار نبردن، از راه تخویف و ترسندن نیروهای دیگر را به کار گرفتن و انسان‌ها را به راه انداختن. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اونجا هم که مؤمن نبودن، اونجا هم مؤمن نبودن، معذالک اول از نیروی فکریشون استفاده شد، بعد از نیروی خوف و رجاعشون. چون انسان با این دو نیرو حرکت میکنه، حتی فکرش هم استفاده میکند از نفع و ضرر، اقدام میکنه، احجام میکنه، جلو میره یا خود نگهداری میکنه به خاطر ضرر و نفعه. اینجا برام ضرر داره، اینجا برام نفع داره، سنجشش هم میرود روی ضرر و نفع. لذا اول قرآن از سنجششون استفاده میکند، بعد از حس خوفی. اینجا هم همینطوره. کیف تکفرون بالله، شما چطور کافر به خدا میشوید؟ و حال اینکه یه چیز قانونیست، دست مقتدر او از موجودات بی جان شما افراد زیحیات را پدید آورد و باز در قبضه قدرت او جان میسپارید. این رو دیدید و بدانید سرنوشت شما اینه. بعد زندتون میکند، بعد به حسابتون میرسد. یکی فکرتون نظم رو ببینید، یکی احتمال خوف در مجال خطر، احتمال ضعیف هم باشه بشر رو بیدار میکنید، شما رو زنده میکند. ثم الیه ترجعون. این الیه ترجعون چرا آمده؟ ثم الیه ترجعون، بازگشتتون به خداست و حساب اعمالتون با او. همانطور که در آیه 23 و 24 اول از نیروی فکر استفاده شد، ثانیاً از نیروی خوف، اینجا هر دو ادغام شده در هم و مندمج شدن در هم. کیف تکفرون؟ مگر فکر ندارید؟ کیف تکفرون؟ مگر نمی ترسید از زندگی خطرناک خودتون؟ اینو دقت بفرمایید و آیه رو چند مدت با خودتون بخونید. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این خدایی که هم فکر به شما دارد میگوید هم ترس. چرا حساب باز نمی کنید؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا. حالا یه فایلی دیم که استفاده می کنیم از این آیه این است، وقتی میخواد خلقت بشر رو بیان بکنه نمیگوید موجود ظریف دقیق مجهز به جهازات کامل، اراده، فکر، سنجش و برخواسته و نشأت گرفته از موجودات بیجان برای تسلط بر موجودات دیگر مجهز به این جهاز شده. این عالی‌ترین تعریفی است که از انسان بکنن. نه، میگه این نیست انسان، این ناقصه، این ناقصه. اون انسانی که من ساختم این است از موجودات بیجان، داخل شد در قید حیات، میمیرد برای تکامل، زنده میشود برای کمال اعلا، بعد ثم الیه ترجعون. بازگشتتون به خداست و در رضوان پروردگار و در قرب جوار خدا شما باید زندگی کنید. انسان اینه، نه انسانی که توانسته باشه تمام کیهان رو تسخیر بکنه. این نیمه انسان، او انسانی که من خلق کردم از اینجا شروع میشه و ختمش بونه. احکامی هم که میخواد برای این انسان وضع بشه، برای این انسان در این مسیر از این مبدأ به این مختم، به انسان ناقص 70 ساله نباید نگاه کرد. لذا احکامی که ما داریم هم باید رعایت دنیا بشه هم آخرت. بعضی مطالب فوایدش آخرتیست، یه مسئلات دنیایی ممکنه الان همراه نداشته باشه ولی به زمینه آخرت تکمیل میکنه. همونطور که ما در زمینه جنین بودن و در زمینه 9 ماه در رحم بودن نیاز به دست و پا نداشتیم. دست و پا میخوام چی کنم؟ چشم و گوش برای چی بود؟ اما این انسان که میخواد 70 سال زندگی بکنه، از راه ناف فعلا به دستگاه گوارش استفاده بکنه، اما این اندام برای اینجا نیست. برای و بعضی اعضا اینجا هیچ به دردش نمیخوره، برای بعده. همینطور زندگی انسان در دنیا اینه، تا میخواد زندگی رو تذکر بده ممکن بود به همون قطعه اول اکتفا بکنه. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، کافی بود. اما نه، مسیر زندگی رو میگوید ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. لذا ما اول بحثی که در سعادت بشر داریم و قوانینی که برای سعادت بشر میخواد کار بکنه، اول بحثمون اینه انسان کیست و خواستهاش چیست. اول بگید انسان کیه؟ اگر انسان فقط نیاز اقتصادی و مادی داره، بنشین و روش فکر کنید. اما اگر نه، انسان یه نیازهایی داره، این عالم به عالم دیگر شما نمیتونید فکر کنید چون از عالم بعدش اطلاع نداری، همونطور که در حالت جنینی از عالم بعد بی اطلاعی. لذا اول چیزی که نیاز انسان با به دستگاه آسمان مبرم میکنه زندگی ممتد به انسانی، و خصوص اون زندگانی که اگر در اینجا اعما شد، در آخرت اعما به ازل و سبیل است، و اگر در اینجا روشن شد در اونجا روشنی. روی این جهت ما یه استفاده دیگه میکنیم، غیر از این که قرآن از دو نیرو برای رشد ما استفاده کرده، استفاده برنامه زندگی میکنیم که زندگی ما اینه و موضوع انسان اینه. در مطالعات انسانتون این رو باید در نظر بگیرید. یک کسی گفته بوده الانسان حیوان مائت، نه ناطق، ناطق کافیش نیست، حیوان مائت، موجودی که باید بمیرد و با مرگ تکامل پیدا بکند، حیوان مائت. لذا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. و در بحث انسان شناسی که دیگه نزدیک به آستانه اش رسیدیم و اصلا آیه مقدمی بر همینه، این انسان رو باید شناخت در سراسر قرآن. و اولین بحث اینه، مگر بحث فقط روی شکم باشه که معده انسان و لامسه انسان نیاز به چی داره، بدن نیاز به چی داره و معده. اما یه انسانی که قرآن تعبیر میکنه، این انسان رو باید با این دقت شناخت. این آیه رو دقت کنید، آیه بعدم آیه 29، آیون زیاد احتیاج به مطالعه دارن. در آیه 29 واجب به سبع سماوات، تفسیرها رو از قدیم تا جدید ببینید و بعضی از کتابها که نوشته شده در باره موضوعات سماوی، اونها رو هم زیر نظر بگذارید. بعضی از افکار روز رو باید ببینید. بعضی از مطالب عبدالرزاق نوفل نوشته، احمد محمد حنفی نوشته، اینا رو آیون ببینم که مطالعاتشون گسترده بشه. یه مقدار دائرة المعارف ها رو هم ببینید، الهیات و الاسلام رو هم ببینید، منابعی برای مطالعه داشته باشید تا بعد. و خود آیات قرآن در هر جه هست، از المعجم المفهره هست، بعد باید آیات رو ببینید تا ببینیم آیه نظر به چی داره. و از قدیم از تفسیر طبری به این طرف شروع کنید به نگاه کردن، بعد جا با تمام تفاسیر رو دید، ببینیم سیر آیات در افکار مفسرین چیه، در لغت چیه، و بعضی زود رد میشن چطوریست، و بعضی هم سماوات رو میبرن از این موجودات حسی به موجودات معنوی. آیا واقعا مراد از سماوات موجودات معنویست نه حسی؟ لذا برای آیه 29 کار زیاد باید کرد و مطالعه زیاد لازم داره. آیون مراجعه کنن به مدارک که عرض شد. صلی الله علیه و آله.